بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر 30 مهر ماه 1393.
بعد 29 باید اون قدری که یقین دارید جدا کن.
بعد اگر اشتباها مصرف کنه کنه کفاره با چیزه دیگه میخواه
نه باید نون فقط باشه باز بردارید جدا کن.
اشتباها باید نشته
باید دوباره بذارید سر جاشا نون بکشید پول دیگه بذارید سر جاشا نون بکشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا حالا خورده اینی پولو و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله وکان الله غفورا رحیما. آیه 100 سوره نساء. در این آیه خداوند منان وعده می دهد که اونایی که در منطقه و دیار خودشون تحت فشارند اینا مهاجرت کنند و وعده می‌دهد که مهاجرین انشاءالله که در زندگی اونها هم گشایش‌های معنوی خواهد بود هم گشایش‌های مادی، یعنی در فرضی که از نظر دینی در مضیقه هستند با هجرت، این تنگنای دینی برطرف میشه و اگر از نظر اقتصادی هم در مضیقه هستن همینطور. در هر صورت اسلام یه آیینی که انسانها رو به جمود، خمود و موندن در یک جا تشویق بکند نیست. میگه تو باید که نسبت به امور دینی مسئولیت داشته باشی و وظایف دینی رو انجام بدی. اعاشه تو هم یعنی زندگی دنیایی هم باید زندگی خوبی باشد. بنابراین اگر هر کدام در مضیقه قرار گرفت، چه داستان تدینت در مضیقه قرار گرفت، یعنی از لحاظ دینی الان نمیتوانی که وظایفت را انجام بدهی یا از لحاظ اقتصادی اوضاع خوب نیست، مهاجرت کن. کسی نگفته است یه جا بمون و دینت را از دست بده یا دنیات را از دست بده. با هجرت، با جا به جایی، با این که فرمود الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، تو این ارض الله الواسعه هجرت کنید، جا به جا بشید، از یه نقطه به نقطه دیگر برید تا بتوانید که بفرمایید که هم دین دون هم دنیای خودتون رو حفظ کنید. و یه نکته دیگه که در باب مهاجرت ببینید، اصلا خود هجرت تمدن ساز است. شما قالب تمدن های بشری رو که لحاظش کنید بر اساس مهاجرت به وجود آمده است، یعنی یه عده‌ای از جایی رفتن جای دیگری و در مکان جدیدشون ممکن است که بله یک تمدن هایی رو بنیان گذاری کرده باشن. آخرین مصداقش داستان خود آمریکاست. چون شما میدونید آمریکا اینایی که آمدن توش مهاجر بودن دیگه. مهاجر یعنی از این نقطه دنیا به یه نقطه دیگه جا به جا شدن. مهاجر به این معناست. نه نه از اصلا مثلا کلیت هجرت رو میگم، نه هجرت فی سبیل الله. چرا دیگه اونم هی پس اون چیه؟ اونم میگن مهاجر دیگه، کسی که وطن خودش رو ترک کند و از وطن خودش به جای دیگری برد. حالا یه وقت هجرت فی سبیل الله هست، اونو توضیح میده. یه وقت نه، هجرت هست، جا به جاییست، اونم هجرتی معنای لغوی داره. شما تقییدش میکنید و من یهاجر فی سبیل الله، شما تقیید به فی سبیل اللهش میکنید. یک کسی فی سبیل دنیاش هجرت میکنه، درست شد؟ اونم هجرته دیگه، لیکن فی سبیل دنیاش. اصلا خود هجرت، ببینید خاصیت هجرت این است که حتی اینقدر به اصطلاح امروزی ها پتانسیل دارد که میتواند تمدن ساز باشد. یعنی اگر یه جایی شما نقطه ضعفی وجود دارد، به حیث که شما در یه منطقه ضعیف شده اید، جا به جا بشید. توجه می‌فرمایید؟ این موندن بر روی زمین، اساقلتم علی الارض، این که من از این نقطه نباید تکون بخورم، همچه آیه‌ای و روایه‌ای وجود ندارد. عرض کردم چه به جهت دین دون، یه وقت دین را در یه نقطه‌ای نمیتونن مراقبت کنن. خیلی خوب، جا به جا بشه، این میشه هجرت فی سبیل الله. یعنی هجرتی که اساس او تحفظ بر دینشون باشد میشد هجرت فی سبیل الله. یه وقت نه، دینم مشکلی ندارد، من الان در این نقطه از نظر اقتصادی دنیایی ضعیفم، توجه میکنه، بازم هجرت کن، یه برو جای دیگه. ولذا شما اگر لحاظ کنین، همین امرو در تمام دنیا مهاجرینی هستند که از نقطه به نقطه دیگر هجرت کردن و درآمدشون در اون نقطه‌ای که به او هجرت کرده اند چند برابر درآمدشون است در اون نقطه اولیه‌ای که زندگی می‌کردن، و از سرزمینی که بهش مهاجرت کردن اموال فراوانی رو می‌فرستند به سرزمین اصلی خودشون، توجه میکنید، به حیث که اگر اینا در وطن خودشون بودند، عشر این اموال رو هم نمیتوانستند کسب کنند. درست؟ در افغانستان شما چقدر پول از اروپا و آمریکا توسط افغانیهایی که اونجا کار میکنن میاد افغانستان؟ اگر اینا میموندن نمیتونستن این اموال رو در افغانستان تحصیل کنند. غالب جهان سوم همینجور است. غالب جهان سوم مردمانی هستند، کشورهایی هستند فقیر، اگر بخواهند که اموالی رو تحصیل کنند باید جا به جا بشن. لذا شما میبینید اینقدر بنگلادشی، اینقدر بفرمایید که مال کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند، تو کشورهای دیگه، حالا چه در کشورهای دیگر آسیایی، مثل کشورهای پولدار آسیایی، خلیجی ها، بفرمایید که سعودی ها دارن اونجا کار میکنن و یه اموالی رو میفرستن برای خانواده های خودشون، یا حتی در اروپا و آمریکا و که. بنابراین خود هجرت این قدرت رو دارد، مهاجرت این قدرت رو دارد که نه فقط زندگی شخص رو تغییر بدهد، می تواند حتی مهاجرت تمدن ساز باشد، توجه میکنید. و لذا عرض کردم خود داستان آمریکا مهاجرن دیگه، سرخپوستای آمریکا که تمدن نساختن. اینی که شما الان به عنوان تمدن غرب آمریکایی دارید، حالا اسمشون میخوان تمدن بذارید، میخوان پیشرفت صنعتی بگذارید، خودم با اسمش کاری نداره. به هر حال اول اقتصاد دنیاست، اگر شک کسی دارد، اولین اقتصاد در دنیا الان آمریکاست. هم اول قدرت اقتصادی دنیاست، هم اول قدرت سیاسی دنیاست. تمام. ولذا به خودش حق می دهد که پس تمام دنیا باید از من چه کنن؟ اطاعت کنن. خیلی خوب. این تمدن یا این پیشرفت به هر حال پیشرفت است. این پیشرفت در اثر چه به وجود آمده؟ مهاجرت. توجه میکنید؟ و لزام پیشرفت مادی. پیشرفت دیگه پیشرفت مادی است نه دیگه. جهتش رو شما نگاه کنید، پیشرفت مادی است. خود پیشرفت قیدش رو لحاظ کنید. در از لحاظ مادیت، از لحاظ صنعت، از لحاظ تکنولوژی پیشرفت کرد. حالا شما این پیشرفت رو دوست ندارین، حسابش جداست. یا شما میگون این پیشرفت باید به همراه یه پیشرفت دیگری به نام پیشرفت اخلاقی یا معنوی باشد، اون حرف دیگری است. ما تو این مورد میگم این یه پیشرفته، منتها در دنیای خودش، در صنعت خودشون، در تکنولوژی و اقتصاد پیشرفت کردن، در سیاست خودشون پیشرفت کردن، دنیا رو گرفتن. توجه میفرمایید؟ بنابراین خود این ما از مهاجرت. پس مهاجرت یه پتانسیال بسیار بالایی دارد و لذا در شریعت مقدسه از این میخواد استفاده کند. میگه کی گفته یه جا وایسید؟ هان هیچ این یه جا موندن ما نداریم، جمود و خمود نداریم. حتی اگر به ناس یه جایی شما به استضعاف کشیده بشید، که حالا البته استضعاف در آیه شریفه که جلسه قبل گفتیم استضعاف دینی است. خیلی خوب، اگر به ناس به استضعاف کشیده بشید، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع، بلند شید هجرت کنید. بنابراین بله، حالا این آیه رو مرور کنیم تا ببینیم. و من یهاجر فی سبیل الله، واو استیناف، من اسم شرط جازم مبتدا، دو تا جمله شرط و جواب شرط در محل رفع میشه خبر این من مبتداست. من یهاجر، فعل مضارع مجزوم و فاعلش، جزمش به همین من است، فعل شرط. مهاجرت یعنی ترک وطن، یعنی اون جایی که وطنش لحاظ میشد و حساب میشد، از اون وطن جا به جا بشه، برد جای دیگر. خب برد جای دیگری به جهت اینکه بخواد اونجا بماند، یعنی محل سکونت خودش، شغل خودش، زندگی خودش رو، محلش رو دارد تغییر میداد. از بلدی شهری به شهر دیگر، از مملکتی به مملکت دیگر. و من یهاجر فی سبیل الله، قید فی سبیل الله رو اینجا دارد، جار و مجرور و مضاف الیه، جار و مجرور علیکم، متعلق به یهاجر. خب مهاجرتش در راه خدا باشد. یعنی چه در راه خدا باشد؟ یعنی مهاجرت علی منهاج دین الله و طریق بر اون راه و دین الهی باشد و طریقی که خدا اون رو برای خلقش مشروع دانسته است. یا فی سبیل الله رو بگن یعنی طلبن لمرضات الله، به جهت این که الان در این جایی که قرار دارد در مزیقه دینی است، یعنی شعائر دینیش رو درست نمیتوند انجام بدن، احکام دینیش رو درست نمیتواند تعلم کند و مراعات کند. چون در اقامه شعائر دینی و تعلم احکام دینی دوچار مشکل است، از این نقطه هجرت می کند به جای دیگر که بتواند نسبت به دینش تحفظ داشته باشد. این میشه هجرت فی سبیل الله. درست شد؟ و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا. یجد جواب شرط، من یهاجر یجد، جواب شرط. کسی فعل شرط یهاجرش. و من یهاجر فی سبیل الله یجد. چرا یجد؟ یجد از وجدان است دیگه. یجد فی الارض، میابد در زمین. کدوم زمین؟ همون ارض الله الواسعی که تو آیه قبل داشت. میابد در زمین مراقمن کثیرا. مراقمن مفعول به یجد. یجد فی الارض مراقمن. مراقم از رقامه. رقام معنای لغویش تراب دقیقه، یعنی خاک نرم. زمانهای سابق جاده ها که جاده های اسفالت و شوسته و اتوبان و اینا که نبوده که، چه بود؟ از جاده های ریگ و سنگ و خاک و اینا بود. تو جاده های خاک، جاده های بیابانی سابق، بهترین جاده جاده ای بوده است که چه باشد؟ که یک تراب نرمی، یک خاک نرمی داشته باشد. اگر میخواست سنگ باشد، اگر میخواست جنگل باشد، اگر میخواست بفرمایید که کوه و دره و اینا باشد، عبورش سخت. اما اگر دشت بود و دشتش هم خاک نرمی داشت، خصوص که اون موقع ها کفش درست حسابی هم نبود، بنابراین این خاک نرم بهترین جاده حساب می شد. میگه کسی که به خاطر خدا در زمین مهاجرت کند، یجد فی الارض چه مراقمن، یعنی یه طریقی که پیمودن این طریق آسان باشد. ترجمه فرمایید. تصور ابتدایی مردم این است که وای چه جوری ما حالا از این ور دنیا بریم اون ور دنیا، بارمونو چه جور ببریم، اساسمونو چه جور ببریم، سه اونجا که میریم وضعمون چه خواهد شد. توجه می‌فرمایید. در ابتدا یه تصوراتی هست که براشون این مهاجرت رو بسیار سخت میکنه. میگه نترسید، شما هجرت رو آغاز کنید. یجد فی الارض مراقبن، یعنی یک راهی رو میابد مهاجر که پیمودن این راه آسون باشه، سهل باشه. ابتدا فکر میکنی سخت است، وارد شو نترس. مضافاً به این که راه خلاص شما همین است، میبایست که خلاص بشید. مخلص و راه خلاصی که شما رو به خیر میرساند همین است. بنابراین یجد فی الارض، میابد مهاجر در راه خدا، مراقمن یک راهی که این راه پیمودنش آسان است. کثیرن یه دونم نیست، راه ها ممکنه راه های فراوان و آسانی باشه، وقتی تعداد راه زیاد شد پیمودنش آسان تر است. یا این که بفرمایید که مراقبن، کثیرن میشه نعت مراقبن. توجه میفرمایید. و سعتن، سعتن عطف به مراقمن. شیخ این کلمه مراقمن را از قول مفسرین اینجور نقل میکنه، میگه اختلف اهل التأویل فی معناه. مراقمن را اینجور معنا کرد. فقال ابن عباس المراقم التحول من ارض الى ارض. خود جا به جا شدن رو میگیرد، اینی که ما گفتیم او راهی است که شما درش جا به جا میشید، او مسیری است، او کیفیت جا به جایی است. ایشون میگد نه، خود تحول از جایی به جای دیگر رو میگن مراقم. و بهی قال ضحاک و ربیع و حسن و قتاده و مجاهد. و قال سدی یعنی معیشته. سدی میگه معیشت کثیری پیدا میکند. خب ظاهرن اینم نمیتوند باشد. معیشت کثیر پیدا میکند. معیشت تو او کلمه بعدیست و سعتن. او سعتن اشاره به معیشت شاید داشته باشد. و قال ابن زید یعنی مهاجرن، یعنی اون هجرتگاهی که به سوی او هجرت می کند می تواند که هجرتگاه های فراوانی باشد. و قال ابن عباس دو مرتبه یعنی سعتن فر رزق. خب سعتن فر رزق اون سعی بعدیش شاید اینجور معنا کرد. و بهی قال الربیع ابن انس و الضحاک و قال قتاده سعتا من الضلالت الى الهدى. اینایی که شیخ میفرماید مراقم به این معانی معنا شده، ظاهرا همون باشد که خدمت شما عرض کردم. یعنی ابتداعا کسی که میخواد مهاجرت کند در توهم خودش این است که این هجرت چجور انجام بشد، من با چه سختی هایی در این راه همراه خواهم بود. اما وقتی وارد میشد یجد فل ارزه راه های کثیری رو میابد که راه هم پیمودنش آسان است. یعنی اون سختی هایی که این فکر میکرد آی چه خواهد شد، اینا همه میبیند که خدا کار رو بر او آسان کرده است. وسعتن، خب سعتن عطف به مراقمه، در زمین یکی راه های آسان و فراوانی میابد برای این هجرت خودش، یکی دیگم وسعت سعه رو میابد. سعه همون وسعت است. وسعت، وسعت در چه چیز؟ میخواد چه وسعت معنوی باشد از حیث اقامه دین و تعلم دین، و میخواهد وسعت مادی باشد، یعنی نسبت به اموال و ارزاقش یه وسعت و گشایشی حاصل بشه. هر دوتا میتوند باشد. لازم نیست شما سعتن را حتما چه بدانید؟ سعه و وسعت مادی بگیرید. نه
یجد فل ارزه
مراقمه چه سلان یجد فل ارزه سعتن. خیلی خوب، هم مراقم است، یعنی اولا راه هایی که فکر میکردی سخته اینا راه ها آسونه، راه هم فراوونه. یعنی اینجور نیست که یه تک راه باشه اونم تنگ باشد اونم مشقت داشته باشد. اولا راه ها فراوان است و سهل و آسانه پیمودنش، بیا برو. دومن وقتی که رفتی یه اثری بار می شود و یجد سعتن گشایش میاد. حالا این گشایش هم میتواند گشایش معنوی باشد برای کسی که به خاطر اون فشارهای مذهبی که برش هست، فشارهایی که میارن که نمیتواند به دین و آیین و اعتقاد خودش باشد، با این هجرت براش گشایش حاصل میشه. مثل داستان هجرت به حبشه، هجرت به مدینه، بله و امثال اینا، هم گشایش حاصل میشه و هم بفرمایید چه؟ و هم بفرمایید سعه مادی، وسعت مادی براش حاصل میشه. یعنی اموال، ارزاق، اوضاع مادیش هم خوب میشه. درست شد؟ پس تا اینجا کل مهاجرت رو میگم که آمدی هجرت کردی، این آثار برش بار میشن. حالا آیا این مختص هجرت فی سبیل الله هست؟ عرض میکنیم خدمت شما نه، اختصاص به هجرت فی سبیل الله ندارد. بله هجرت فی سبیل الله یه خصوصیتی دارد که این خصوصیتی است که بعد میگه، که حالا عرض خواهم کرد، جمله دوم آیه است. و الا مهاجرت کسی که برای دنیاش هم مهاجرت کنه، اون توهماتی که فکر میکرد که من چقدر سختی تحمل خواهم کرد اون جورا نخواهد بود و سعه در ارزاقشم حاصل میشد، گشایش مالیم بهش میرسد. ولی زیاد شما میبینید اینقدر بله بفرمایید از جهان سوم میخوان که میرن به سمت اروپا و آمریکا برا مهاجرن. روزی نیست، هفته ای نیست که از آفریقا، از آسیا کشتی هایی نرد به سمت دریاهای اونا و غرق نشود و تلفاتم ندهد. توجه میفهم نوعاً هر وقت که بله این کشتی ها اونجا میرسن یه تعدادشون تلف شدن، یه تعدادشون رو نجات بدن، یا یعنی یه چنین قضا با ولذا اونا یه قوانینی رو وضع میکنن برای این که کار رو بر مهاجرین چه کنن؟ سخت بگیرن که مهاجر به کشوراشون نیاد. کشورهای اروپایی، آمریکا، کشور بفرمایید که استرالیا مهاجر راه نمیدن. حالا بعضی کشورهای اروپایی چون جمعیتشون کمه، رشد جمعیتشون منفیست، مثل بفرمایید که اسکاندیناوی و اینا، اونا یه قدری سهل میگیرن نسبت به پذیرش مهاجر، چون جمعیتشون جمعیتیست که پیر شده و جمعیت جوان ندارن، رشد جمعیتشون منفیست، در نتیجه مهاجر رو برش سخت نمیگیرن تا بیان کاراشون زمین نمونه، کارا انجام بشن. در هر صورت این نکته مهمیست که هجرت این نیرو و قدرت رو دارد که تمدن بنا کند. تمدن یه چیزیست که خیلی امور فراوانی باید جمع بشد تا بشد یه تمدن رو برپا کرد و نگهش داشت. در جمعه یعنی تمدن تمدن احتیاج دارد به الف پایه، به الف ستون، خیلی چیزا میخواد. اینجور نیست که یه تمدن همین جور رویش کند. توجه میکنه؟ و هجرت این پتانسیل رو دارد که برای شما تمدن بسازد. یعنی شما یک پیشرفت و ترقی و تعالی و تکاملی داشته باشید که بر اساس یه معیارهایی بنا شده است و اون معیارها رو در زندگی خودتون و زندگی فردی و اجتماعیتون لحاظ میکنید. توجه میکنید؟ این تمدن. هجرت میتوند تمدن ساز باشه. و یه شریفه به مسلمان ها میگهد خیلی خبری نیست اینجا، تو بازار و خیابون عبدالرزاق و این حرفا بل کنیم بریم. اگه که دیدید اوزادون نمیچرخد ول کنید برید، رها کنید اینجا رو، برید جایی که در اون مناطق برای شما گشایش حاصل میشه. توجه میفرمایید؟ ولذا حتی آقایون علما بسیارشون وقتی هجرت کردن از جایی به جای دیگه تازه اوضاعشون خوب شد. یعنی حتی اوضاعی بفرمایید تبلیغیشون، اوضاعی بفرمایید چشون. ما یه عمویی داریم، صاحب فصول، عموی بزرگمون، این بنده خدا میاد میرد از اصفهان درس میخونده بشه برادرش شیخ محمد تر. میاد میره نجف آباد بشه آقا نجف آباد. یه بی سواد اونجا بوده نمیذارد که این بله کاری بکنه اینا، و خلاصه این میبیند که این مردی که بی سواده نمیذاره این کاری انجام بده و مردمو بر علیهش تحریک میکنه. از همون نجف آباد ول میکنه میره کربلا. در کربلا رئیس علل اطلاق کربلا میشه صاحب فصول. یعنی اونجا تو صحن نماز میخوند، تو صحن ابا عبدالله منبر میرد همونجا، درس میگد همونجا و خلاصه بساط آقایی ها تو کربلا پهن میکنه. توجه میفهمون؟ اون وقت نجف آباد کجا؟ کربلا کجا؟ میان ماه من تا ماه گردون فاصله شه. یعنی وقتی یکی اینجا اذیتش کرد وای نسد و چک و چوک بکنه و چونه با هم بزنند و نزاع و درگیری ول کرد رفت، ول کرد رفت و خدا بساط آقاییشو براش اونجا تو کربلا، و از اول کسانی که به شیخیه بر میگردد و بر علیهشون تو صحنه کربلا منبر میرد صاحب فصوله، که تو شرح حالشون نویسن منبرهای تندی بر علیه شیخ احمد احسایی و بفرمایید شیخیه، با اینکه شیخیه یکی از پایگاهاشون کربلاست. سید کاظم رشدی محل درس و بحثش کجاست؟ کربلاست. ترجمه همون سید کاظم رشدی محل درسش کربلاست و دیگران، یعنی کربلا مرکزیت شیخیه می شده است و این ایشون اونجا تو کربلا تو صحن بر علیه شیخیه اعتراض می کرد. یعنی هجرت اینجور نیست که یه جا سردو بگیر زیرو هرچه فوشت دادن بخوری یا هرچه اذیتت کردن تحمل کنی یا هرچه هم فشار اقتصادی بود بکشی، ول کن یه منطقه رو برو جای دیگه، ارض الله الواسعه رها کن. فکرم نکن که حالا ما این متاعی که داریم، چون ما متاعمون چی چیه؟ دوتا مسئله بلدیم بگویم و یه حدیث بخونیم و یه بفرمایید اینا، فکر نکن حالا برای حتی خود ما، فکر نکنیم که متاعمون فقط خریدارش تو میدون کنست. نه بابا، اینا که اولا خریدار نیستن، ثانیاً بخوان بخرندم اینقدر گدان که پول نمیدن. ترجمه فرمان ول کن برو الان چقدر تو بله
شهرستان ها
کانادا رو نشون میداد، یک قدیریه گرفته بودن، من نگاه میکردم بله تو تلویزیون نشون، توی قدیریه که در کانادا بود 50 تا آخونده اما سر شیعه فقط حاضر بودن. توجه میکنیم ول کن برو، چون این که وایسادن اینجا که تمام دنیا که اینجا نیست، اگه دیدی کار نمیگیره اذیتت دارن میکنن فایده نداره، بعضی وقتا توی بلادای مثل اینا مثل این است که شما دارید ببینید دارید بفرمایید که دون میپاشی تو کویر، یه وقت از بس هست دون در نمیاد، یه وقت چون کویره در نمیاد. اگر میبینی فایده ندارد ول کن برو، خیلی موندن یه جایی که نتیجه ازش نمیگیری بله رها کن برو، و ارض الله واسعه و رزقم علی الله هست و خدا میرسوند. خب و من پس تا اینجا درست شد. پس هجرت این خاصیت رو دارد که راه بر شما آسان میشد و وسعت بر شما حاصل میشد، حالا حتی اگر هجرت فی سبیل الله نباشه. کل مهاجرت یه همچی بناییست، هجرت فی سبیل الله باشد بله، شما به طریق اولا راه های سهل و آسانی رو پیدا میکنید و وسعت معنوی و مادی. حالا هجرت فی سبیل الله این خصوصیت رو دارد، جمله دوم، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، اگر برای خدا هجرت کرد، عین اعرابش عین آیه جمله قبل، کسی که یخرج فعل شرط من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، مهاجر الی الله و رسول کیه؟ یعنی هجرتش فی سبیل الله باشد. یعنی چه باشد؟ یعنی به نیت تقرب باشد، برای مال به دست آوردن نرفت، برای گشایش اقتصادی نرفت، برای تقرب به خدا و اقامه دین رسول خدا رفته است، اینجوری هجرت کرده. خیلی خوب، نرفته یه پولی گیرش بیاد، رفته تبلیغ شریعت مثلا بکنه، رفته که دینشو نمیگذارن اینجا حفظ بشد اونجا دینش حفظ بشد. توجه میکنید؟ اگر برای غرض دینی، غرض خدایی برای رنگ خدایی مهاجرت کرده است. ثم یدرک الموت، ثم یعنی اولا هجرت، ثم موت واقع بشه. یدرک الموت فعل، یدرک هو فعل مضارع مجزوم و مفعول بهش، موت فاعلش. بعد از این که هجرتش غرض و رنگ خدایی داشت، مرگ او را دریابد. درک مرگ وقتی ادراک میگد، ادراک کنایه از مفاجات، یعنی یهوکی بمیرد، تلف بشد، از دنیا برد. ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. هجرت کرد، مرگ بهش رسید، فا واقعه در جواب شد، قد حرف تحقیق، وقع اجره علی الله، وقع جواب شرط من یخرج. خب و تعبیر فعل ماضی کرد. این تعبیر فعل ماضی هم خیلی مطلبیه، میگه فقط وقع اجره علی الله، اجره فاعل وقع، اجرش واقع شده است علی الله. تعبیر به فعل ماضی یعنی حتمی الوقوع است. نمیگه خدا به او اجر خواهد داد، میگه خلاص اجرش علی الله واقع شد. به نحو القطع و الجزم و البت و اللزوم، خدا اجرش را خواهد داد. یعنی فکر نکند بگد ای بابا بیچاره تلف شد. توجه میفرمایید؟ نه، بیچاره تلف نشد، فقط وقع اجره علی الله، اجرش بر خدا واقع شده است. و کان الله غفورا رحیما، میگه خداوند نسبت به این غفور است و رحیم است و نسبت به همه بندگان همین حکم رو دارد که غفور و رحیم. پس ببینید مهاجرت خاصیتش این است که آسان میشد بر مهاجر و براش وسعت حاصل میشه، چه وسعت معنوی چه مادی. این خاصیت مهاجرت فی سبیل الله باشد به طریق اولا، چون من کان الله کان الله له، درست شد؟ اما اگر فی سبیل الله شد یه خصوصیت داره و اون این است که اگر در مهاجرت مرد بیرون اومد برا خدا، اون کشتی هایی که میرد به طرف اروپا و آمریکا، این کشتی اگر اونی که توش نشسته برا مهاجرت که برد برا اروپا از دریا بگذرد، از اقیانوس بگذرد بره اونجا، رفته نون دراره، برا گشایش مادی رفته است، بعد کشتی غرق بشد تلف بشد هیچ هلاک شد. اما اگر به جهت غرض دینی رفته است، مهاجرتش رنگ خدایی دارد، مهاجرن الالله و رسولهیست، اون فقط وقع اجره علالله، اون اجر و مزدش بر عهده خداست و بر زمان الهیست. و لذا این لنگه آیه، یعنی قسمت دوم، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت، تعویل شده و تفسیر شده است در روایات، مثلا به کسی که برای حج خارج شد و بعد در راه حج از دنیا میره. این آیه رو براش گفتم که اجرش علالله هست. یا کسی که به جهت تعلم دین، کسی که به جهت تعلم دین خارج شد و مهاجرت کرد و از دنیا رفت، فقط وقع اجره علالله. و اینا خصوصیتی ندارد. هر وقت هجرت شما رنگ دینی داشت، کسی که میره مکه برای حج میرد، برای چه میرد؟ به قصه قصه خداییست دیگه، رنگ خدایی دارد. کسی که میرد تعلم دین بکند، علوم دینی رو تعلم کند، برای چه میرد؟ رنگ خدایی دارد دیگه. بنابراین هر وقت مهاجرت رنگ خدایی گرفت، مهاجرن الالله و رسولهی شد، و در این هجرت بنده خدا مفاجاتن مرگ او رو دریافت، مرد. حالا چه در کشتی غرق بشد، چه هواپیما سقوط کند، چه سکته کرد و مرد، فقط وقع اجره علالله، اجرش بر عهده خداوند است. و لذا تو روایات، هم تو کافیه شریف دارد، هم در تفسیر عیاشی دارد، میگد که آقا اگر امام مرد، حجت خدا مرد، وظیفه مردم چی؟ توجه میکنید؟ داستان امامت وضوحی رو که ائمه امروز دارن در اون روزگار نبوده است. یعنی اگر امام صادق علیه السلام از دنیا میرفتن، اینی که جانشین امام صادق موسی بن جعفر است، این وضوحی که شما امروز دارید اون روز نبود. اون روز مردم نمیدونستن حجت خدا امام صادق که از دنیا رفت، حجت بعد از او کیست، امام بعد از او کیست. از خود امام صادق میپرسن، میگه آقا مردم نمیدونن حجت کیست، چه آیا معذورن در این ندانستنشون؟ میفرمان اما اهل هذه البلده فلا، اما اونایی که تو همین شهرن نه، عذری ندارن، سرشون از خونشون بیارن بیرون، بیان بگردن بپرسن حجت بعدی رو چیکار کنن، پیداش بکنن. پس اونایی که تو این شهرن عذری ندارن. و اما اونایی که در بلاد نائیه هستن، اونایی که در شهرهای دور دستن، عذرشون به قدر مسافتشون است تا مدینه. یعنی اگر با وسایل اون وقت از خراسان تا مدینه 10 روز راه بوده است مثلا، این 10 روز رو معذوره. درست شد؟ به غیر این 10 روز دیگه عذری ندارم، همین فاصله راه رو معذوره. بعد میفرمایند ولذا آیه نف رو به همین معنا کردن یا تعویل کردن که خب اینا خداشون نمیتونن بیان. خیلی خب، فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، مستاق اتم تفقه فقه الله الاکبر، تعیین حجت خداست دیگه. بیان یه عده‌ای رو بفرستن، نمیخواد تمام آبادی و شهر بیان، یه عده‌ای از معتمدین خودشون رو بفرستن برین مدینه ببینید بعد امام صادق چه کسی امام است، برید مدینه خبر بیارید برای ما. آیه نفر، و این نفر در فقه اکبره، جمعه ما اون وقت تو این فاصله رفتن از شهر اینا تا مدینه، اگر یکی از اینا مرد و امام رو نمی شناخت، این مرگش مرگ جاهلیت نیست. چرا؟ این معذوره. خیلی خوب. و اگر در راه بمیرد، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله فقط وقع اجره علالله، توجه میفرمایید، اجرش علالله خواهد بود. در هر صورت تأویل شده آیه به همین داستان امامه، و لذات دارد تو عیاشی روایتی بود، بله دنبالش میگشتم، سیل این آیه تو عیاشی دارد. میگه که زراره در کوفه است، زراره ای که در کوفه هست، خبر شهادت امام صادق سال 148 بهش میرسه که حجت خدا از دنیا رفت، و خبر آمد که دو نفر بساط پهن کردن، دو تا در خونه باز شده است، یکی در خانه موسی بن جعفر است، یکی در خانه عبدالله افتح پسر بزرگ موسی امام صادق. توجه می‌فرمایید؟ و زراره پسر خودش عبیدالله را گفت برو مدینه، برو مدینه خبر بیار که این دوتا در که باز شده، دوتا امام که در آن واحد نداریم، ببین کدومشون درسته، کدوم حجت خداست. و عبیدالله پسرش حرکت کرد به سمت مدینه، لکن قبل از این که پسر برگردد زراره از دنیا رفت، زراره از دنیا رفت. محمد ابن ابی عمیر به موسی ابن جعفر عرض میکند آقا قصه زراره این بود. الان زراره چه حکم پیدا میکنه؟ من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت. الان زمان موسی ابن جعفر مرده اما نمیدونسته حجت خدا کیست. توجه میکنید؟ میفرمایند امید است که زراره داخل در این آیه باشد و من یهاجر چی؟ و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. چون زراره خودش مریض بود، پیر مرد بود، نمیتونست که بیاد که پسرش رو فرستاد، گفت پسر جان برو مدینه ببین کدوم یکی از اینا درستن، موسی بن جعفر یا عبدالله افتح. توجه میفرماید؟ و زراره مرد تو این فاصله. میفرمان امید از زراره مصداق این آیه باشه. و شما نگو زراره که از جاش قدمی بر نداشت. خب زراره نفر کرد، پسرش رو فرستاد، پسرش برد براش خبر بیارد. و لذا این آیه به این ماجرا هم حمل شده است. البته ما استادی داشتیم، استاد فرمودن در درس این روایت دیگه آقای باقری پیدا کنن که زراره هینم و تهین و من نتونستم بجورم، تا حالا نجستم. آقای باقری اگه جستیم جاشو بگن که زراره هینم و تهین قرآن بر سینه گذاشت و گفت، رو به قبله که پاش رو دراز کرده بود و قرآن بر سینه بود، که خدایا بعد از جعفر ابن محمد من نمیدانم که حجت تو کیست، اما هر کسی که تو و این قرآن که بر سینه من است حکم می کند که حجت توست، من او را قبول دارم. یعنی تطبیق خارجیشو نمی دونست الان بر کی تطبیق می شد، اما گفت هر که باشد قبولش دارم و از دنیا رفت. توجه می فرمایید؟ و فرمودن ما امید داریم زراره مصداق این آیه باشد، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. این قرآن رو سینه گذاشتنش رو ببینید پیدا میکنید یا نه. چند نزول آیه گفتیم دیگه به جهت تحفظ دین، تعلم دین هست. بل. سبب شأن نزول آیه رو شیخ میگه. آیات قبل که نازل شد که عذر گفت ندارند، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. آیات قبلی که نازل شد که گفت اونایی که هجرت نکردن عذری ندارن، وظیفه‌شون هجرت بوده، باید هجرت میکردن، مگر اونایی که قدرت ندارن مسلمونا. این آیات رو نوشتن و آیات رو فرستادن به مسلمونای تو مکه که ببینید باید هجرت کنید، وظیفه شما هجرت. جماعتی از مسلمونای مکه هجرت کردن و گفتن ما دیگه عذری نداریم، از مکه هجرت کردن به مدینه. قال سعید ابن جبیر و اکرمه و زهاک و سدی و ابن زید و ابن عباس و رواه ابوالجارود ان ابی جعفر، از امام باقر هم این روایت رسیده که انها آیه نازل شده است در حق کسی به نام زمرت ابن العیس. این پیرمرد بود، مسلمان بود، در مکه بود و کان مریضن، بیمارم بود. وقتی فهمید این آیات نازل شده، فامر اهله ان یفرشو له على سریرته، گفت یالا یه تخت بیارید، یه رخت خواب بندازین رو تخت، چهار تا کارگر رو هم مال گرفت بلندم کنید و یحملوه الى رسول الله، گفت با تخت منو ببرید تا مدینه، مهاجرت کنم به مدینه. اینو گذاشتنش روی تخت و آوردنش. قال ففعلو فآتاه الموت بالتنعیم، تنعیم که رسید مرد. تنعیم تا مسجد الحرام 5 کیلومتر، مکه یه همون وقت هم همون مسجد الحرام فعلیست، یعنی 5 کیلومتر که به سمت مدینه آمد مات مرد. فنزلت فیه الآیه، این آیه در موردش نازل شد، و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسولهی، نگن که ای بابا اینو بردیمش تو راه تلف شد مرد، حالا تو خونشون بود، تو خونشون هم بود میمرد، اما حالا فقط وقع اجره الالله. اسمشو تو اینجا میگد که زمرت ابن عیس، و بهی قال قتاده و قال قال زمره و انا اعرف الطریق. قتاده میگه زمره گفت منو ببرید، من راهو میشناسم، ولی سعتون فی المال، پولم دارم، ایجاب جایی اونم با تخت، احتیاجی به پول دارد دیگه، باید کارگر بگیری سوارت کنن ببرند اینا. میگه من هم راه رو میشناسم هم پول دارم، و پول میدم منو ورم دارید ببرید. اخرجونی فاخرجم، گفت من رو ببرید خارجم کنید، و اونو خارجش کردن آوردن تا تنعیم. فما تا، حالا البته این اسمشو بعضی ابن شبه گفته، او ابو امیه زمرت ابن جندب خزائی، زبیر ابن بکار گفته، خالد ابن حزامه، حالا اسمش هر کی، با اسمش کاری نداری. یه مسلمان پیرمرد مریض در مکه بود، آیات که اومد که باید هجرت کنید، حق موندن در مکه مسلمان ندارد و الا ظلم به نفس کرده است، گفت منو بیرون ببرید، آوردنش و در تنعیم مرد. و صلی الله علی محمد و آله.